خیلی دوست داشتم که برای کودکانی که حالا در عالم مهاجرت تحصیل میکنن و مشکلاتی دارن، خیلی علاقمند بودم که مشکلات اونها رو حل بکنم به هر ترتیبی که از دستم بر بیاد. و این شد که خب کمپین شکوفه ها را افتاد به همراه بقیه دوستا و کسانی که در اون سالها همکاری میکردن با این مجموعه. خب اتفاقات خیلی خوبی افتاد. در کنار او خب ما عکاسی را انجام میدادیم و تلاش ما این بود که بالاخره یک حلقه ایجاد کنیم بین اصحاب رسانه، خبرنگاران، عکاسان و فعالین فرهنگی و اجتماعی که خب خدا رو شکر جواب خیلی خوبی داد و ما نزدیک به 4-5 سال این کمپین انجام دادیم و تعداد زیادی از دانش آموزایی که از تحصیل مانده بودند بنا به دلایلی که حالا خودتان خبر دارین مشکلات اقتصادی زیادی گریبان گیرشان هست، خب تانستیم که تعداد زیاد از اینا رو کمک بکنیم و شامل تحصیل بشن. و خودم شخصا خیلی دوست داشتم که در کنار هنر و این که کار هنری و خبری انجام میدیم بتونیم اون رسالت اجتماعی خودم انجام بدیم و خیلی خوشحالیم که تونستیم در این راستای قدمی برداریم. در مجموع میشه گفت که هنر یک مقوله است که مرد نمیشناسه و هنرمندای جهان به یک زبان واحد با هم سخن میگن، چه کسانی که در حوزه هنرهای تجسمی و نقاشی و طراحی و مجسمه‌سازی کار میکنن، چه کسانی که در حوزه عکاسی و هنرهای تصویرگری مثل حالا میشه گفت که عکاسی به نوعی هنر امروز و هنر مدرن امروز هست که یک بیان شیوایی از واقعیت‌های پیرامون ما را در واقع معرفی میکنه. خب من برای از اینکه بتونم او مشکلات، او دردها و او چیزهایی که در ذهنم بود را به جامعه و به کسانی که دوست داشتم انتقال بدم، احساس کردم که با قلم شاید میشه این کار کرد، اما عکاسی بیشتر میتونه این را برای مردم جهان معرفی بکنه. خب ما و شما اگر چیزی هم بنویسیم، شعر باشه، داستان باشه یا خبر باشه، اون محدود میشه به همون کسانی که به فارسی سخن میگن. اما زمانی که ما یک اثر تولیدی مثل عکس را تولید میکنیم، این برای کل مردم جهان میتونه در واقع تاثیرگذار باشه و همهشان در واقع به این جهت که ما میخواییم هدایت بکنم. مثل او عکسی که چند سال پیش منتشر شد، اون کودک اهل سوریه که در ساحل دریا فوت شده بود و مرده بود، خب او عکس جهان تکان داد و مردم دنیا را نسبت به مقوله مهاجرت آگاه ساخت. خب این چیزیه که به نظر من خیلی مهم بود، یعنی عکس میتونه بسیار بسیار قوی تر از سایر آثار هنری یک زبان جهانی، زبان بین المللی داشته باشه. از این جهت بود که خب من عکاسی رو انتخاب کردم و خدا رو شاکرم به خاطر دوستانی که داشتم در این حوزه خیلی کمک کردن. میتونم از این جمله مجموعه گروه عکاسان گلشهر نام ببرم که واقعا بچه های بسیار بسیار قوی بودن و اگر اونها نمی بودن شاید من هرگز اینقدر نمیتونستم در رشته عکاسی رشد بکنم.
تشکر میکنیم از جناب سید جمال سجادی، خبرنگار و عکاس جوان افغان. دوستان عزیز شنونده، 3800-226 در ایران و 0794-7171-44 در افغانستان دو سامانه پیامکی ماست که میتونین نظر، پیشنهاد و انتقاد اگر دارین به ما ارسال بکنین، بخصوص درباره موضوع برنامه که عکس و عکاسی و دنیای عکاسی است، برای ما مطلب ارسال بکنین. منتظر پیامک های خوب شما هستیم. همچنان دوستان عزیز ما را در لحظات پایانی هم همراهی بفرمایید.
گلانه
ذره را گر نبود همت عالی حافظ، ذره را گر نبود همت عالی حافظ، طالب چشمه خورشید درخشان نشود. بدون شک شما هم کمربندتان هم محکم بسته کدین، بدون شک کمر همت هم محکم بسته کدین. شما گنج دارین که در خزانه هیچ پادشاهی یافت نمیشه، شما گنج جوانی را دارین، جوانی. با این گنج قطعا میخواین چیزهای بسیار بسیار ارزشمند را به دست بیارین. معلوم است که هدفهای بزرگ از همت بزرگ سرچشمه میگیره. شاعر هم گفته همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جای رسیدند. شاعر ایرم علاوه کرده که همت بلند دار که نزد خدا و خلق باشد به قدر همت تو اعتبار تو. دیگر نیاز به گفتن نیست که بلند همتی با عافیت طلبی چقدر ضد است. اصلا بلند همتی با عافیت طلبی آبشان در یک جای نمیره که نمیره. بله، با همت بلند است که آدم به جایگاهی که شایستگیش داره میرسه. امام علی علیه السلام میفرمایند پس کمربند ها را محکم ببندید و دامن همت بر کمر زنید که به دست آوردن ارزش های والا با خوشگذرانی میسر نیست. دوستان عزیز شنونده، مراقب سلامتیتان باشین. کرونا را همچنان جدی بگیریم. تا فردا خدایا رو نگه دارید.
ساعت 6 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
آغاز عملیات های منظم نیروهای امنیتی افغانستان به منظور سرکوب طالبان. رئیس جمهوری اسلامی ایران: ملت ایران در جنگ اقتصادی پیروز شدند. و رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در مسائل نظامی به دنبال بازدارندگی و دفاع از سرزمین خود هستند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما عزیزان شنونده، خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. افتخار دارم که من محمد باخر حسینی همراه شما باشم. عملیات‌های منظم به منظور سرکوب طالبان و پاکسازی مناطق تحت کنترل این گروه توسط نیروهای امنیتی افغانستان آغاز شد. جزئیات بیشتر را در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل بشنوید.
به نام خدا. نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان به خاطر بازپسگیری مناطق سقوط کرده به دست طالبان عملیات منظم را راه اندازی کردند. فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان، با بیان اینکه طالبان در هر جایی که وارد گردیده برای باشندگان مناطق مشکلات را ایجاد نموده و نیروهای دولتی به خاطر حفظ جان و مال مردم و پاکسازی مناطق عملیات پاکسازی را راه اندازی کرده است.
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در هر 24 ساعت ده ها حمله تهاجمی طالبان را بالای ولایت ها و ولسوالی ها دفع و طرد می کنند. تلفات سنگین به طالبان وارد می شه. در مناطق و اراضی که طالبان نفوذ کردند برای مردم مشکل ایجاد کردند و فعالیت های تروریستی دارند، اون مناطق از وجود طالبان پاکسازی خواهد شد. عملیات های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به شدت علیه تروریست ها ادامه دارند.
همچنان رحمت الله اندل سخنگوی شورای امنیت افغانستان طالبان را متهم به چور و چپاول در مناطق تحت تسلط این گروه نموده، تاکید میکند که طالبان بدانند که افغانستان با مرکز تروریسم مبدل نمیشود.
هر وقت جګړه پر شدت تمرکز کړي او بیا بیا د سیمو د نیولو په نامو هلته چور او چپاول ته زمینه سازی کړي ده، افغان امنیتي ځواکونه د خپل خلکو او خاورې دفاع ته په میړانه ولاړ دي او هیڅوک دلته د زور او جبر حکومتاني نشي کولای. طالبانو ته بخپل غلط فهمي ډېر درانه تمام شي، افغانستان نور د تروریسم ځاله نشي کېدی.
این در حالی است که بعد از آغاز خروج نیروهای خارجی از افغانستان، جنگ ها در نقاط مختلف این کشور شدت یافته و به ادعای طالبان 7 ولسوالی و مناطق به دست این گروه افتاده است. در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از ادامه و افزایش خشونت ها که باعث وارد شدن تلفات به غیر نظامیان گردیده ابراز نگرانی نموده و ذبیح الله فرهنگ سخنگوی این کمیسیون یگانه راه حل معضل گفتگو و مذاکره را میداند.
ما شاهد نه تنها ادامه خشونت ها هستیم بلکه افزایش و شدت جنگ را هم شاهد هستیم و این سخت نگران کننده است، چون در جنگ قواعد و حقوق بشر دوستانه بین المللی و معیارهایش مراعات نمیشه، افراد غیر نظامی قربانی میشن. راه حل اصلی جنگ افغانستان مذاکره است، اولویت قائل شدن به صلح است.
اما وزارت دفاع ملی افغانستان از بازپسگیری مناطق که از دست نیروهای دولتی خارج شده و به دست طالبان افتاده تاکید ورزیده و فواد امان معاون سخنگوی وزارت میگوید که برنامه‌های منظم تهیه و در حال عملی شدن است.
عملیات های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان افزایش پیدا کرده، بخصوص عملیات های ما در ساحات و اراضی و ولسوالی هایی که طالبان اونجا نفوذ کردیم. لوی دریسیز قوای مسلح افغانستان هم شب گذشته به خاطر بررسی اوضاع امنیتی و همچنان بحث درباره پلان های جدید امنیتی و راه اندازی عملیات های کلان تصفیوی در ولایت لغمان بخصوص ولسوالی های ناامن به این ولایت سفر کرده. با گذشت هر روز وضعیت بهبود پیدا خواهد کرد، تلفات سنگین نسبت به هر زمان دیگر و طالبا وارد شده. انشاءالله به زودی جایی که طالبا اونجا نفوذ کردن از اوجیشان پاکسازی خواهد شد.
به گفته وزارت دفاع ملی در 24 ساعت گذشته دست کم 90 تن از جنگجویان طالبان در چندین ولایت کشته و نزدیک به 50 تن دیگر هم زخمی شدند. این در حال است که هنوز روند گفتگوهای صلح در این کشور در حال ابهام قرار دارد. خبرنگار رادیو دری کابل.
رئیس جمهور سابق افغانستان گفت بحران این کشور جنگ مردم نیست و دولت و طالبان قربانی منافع خارجی ها شدند. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان در مصاحبه با مجله آلمانی اشپیگل با مسئول دانستن کشورهای خارجی در ناامنی و بی‌ثباتی این کشور گفت این جنگ بر مردم تحمیل شده و این دلیل رنج و فقر و آوارگی این مردم است. کرزی درباره حمله آمریکا به افغانستان افسود پس از حملات 11 سپتامبر، واشنگتن از این فرصت تاریخی برای دنبال کردن جاه‌طلبی‌های جهانی خود در افغانستان استفاده کرد. رئیس جمهور سابق افغانستان همچنین تصریح کرد که طالبان همان افغان هستند و امیدوارم وقتی لازم باشد برابر نفوذ خارجی بایستند. خواست من از افغان‌ها از جمله طالبان این است که گرده هم آمده و سرنوشت خود را علیه تمام قدرت‌های خارجی در دست خود بگیریم. ولسوالی المار در ولایت فاریاب افغانستان در حمله طالبان سقوط کرد. نادر سعیدی عضو شورای ولایتی فاریاب گفت در حمله دیروز طالبان به مواضع نیروهای امنیتی در ولسوالی المار حداقل 3 تن از این نیروها کشته و 5 تن دیگر نیز زخمی شدند و بقیه نیروها به منطقه خواجه عثمان عقب نشینی کردند. آخرین گزارش ها حاکی است که وضعیت در ولسوالی های قیصار، خواجه سبزپوش، کوهستانات، شیرین تکاب و خواجه عثمان این ولایت بحرانی است. خواجه عثمان همچنان در محاصره طالبان قرار دارد و نیروهای امنیتی هیچ راهی برای برون رفت از این منطقه ندارند. عضو شورای ولایتی فاریاب به اوضاع ناامن این ولایت و اعتراضات گسترده مردم به انتخاب محمد داوود لغمانی والی جدید آن از سوی اشرف غنی اشاره و تصریح کرد که این اعتراض ها سبب شده مردم از دولت فاصله گرفته و شمار زیادی از آنها حاضر به پیوستن به نیروهای امنیتی نمی شوند. رئیس شورای علمای ولسوالی سید خیل در ولایت پروان افغانستان ترور شد. به گزارش شبکه خبری ترونیوز، احمد لمر عثمانیار ولسوال سید خیل گفت مولوی سیف الله صافی رئیس شورای علمای این ولسوالی صبح امروز در حمله افراد مسلح ناشناس کشته شد. خبر دیگر این که یکی از مدیران مکتب حبیب الرحمن در ولسوالی جبل السراج ولایت فاریاب صبح امروز از سوی افراد ناشناس ترور شد. تا کنون شخص یا گروهی مسئولیت این دو حمله را بر عهده نگرفته است. گروهی از تروریست‌ها به یک مقر ارتش پاکستان در ایالت خیبر پختونخوا حمله کردند. روابط عمومی ارتش پاکستان اعلام کرد گروهی از تروریست‌ها به یک مقر ارتش پاکستان در منطقه وزیرستان شمالی را هدف حمله قرار دادند که در جریان تبادل سنگین آتش میان طرفین یک نظامی پاکستانی کشته شد. ارتش پاکستان ادعا کرده است که این تروریست‌ها از خاک افغانستان وارد پاکستان شدند. تاکنون دولت اشرف غنی در این خصوص اظهار نظری نکرده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که ملت ایران در جنگ اقتصادی پیروز شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت ارقام رشد تولید در بخش‌های مختلف صنعتی کشور بهترین شاهد بر بی‌ثمر بودن سیاست فشار حداکثری آمریکاست که خود آنها را به اعتراف به شکست این سیاست‌ها وادار کرده است. روحانی افسود با توجه به مذاکرات اخیر انجام شده در وین، آمریکایی‌ها به صراحت آمادگی خود را برای رفع تحریم‌ها اعلام کردند. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین گفت به مذاکرات ادامه خواهیم داد. روحانی تصریح کرد صنعت موتر ایران که در سخت‌ترین شرایط توانسته مقاومت کند و تولید خود را افزایش دهد، با گشایش در دسترسی به بازارهای خارجی و کاهش هزینه مبادله فضای مساعدتری را تجربه خواهد کرد. در جلسه امروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت پیشنهادهای تکمیلی در مورد بهبود شرایط در بازار سرمایه مورد بحث و بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت. معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد که درباره لغو 95% تحریم ها توافق شده است. سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران پس از برگشت از مذاکرات وین امروز در نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی شرکت کرد و با ارائه گزارش از این مذاکرات گفت 95% از کل تحریم ها لغو شده است. شهریار حیدری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران در گفتگو با خبرگزاری ایران پرس گفت عراقچی اعلام کرد که 5% هم در حال مذاکره است که در ادامه مذاکرات این 5% نیز برداشته خواهد شد. به گفته حیدری عراقچی اعلام کرده است تحریم‌ها در دو بخش بخشی و فردی مورد مذاکره قرار گرفته و در مورد بخشی اکثر تحریم‌ها لغو شده است. حیدری گفت در بخش فردی که بیشتر بحث نهادها و افراد حقیقی و حقوقی است از 1500 مورد تحریم 1100 مورد تحریم ها برداشته شده و 400 مورد در حال مذاکره و بررسی است که برمیگردد به موضوع نقض حقوق بشر و غیره که از گذشته بوده و در تحریم های اساسی اثرگذار نیستند. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران گفت عراقچی به بحث سازوکار راستی آزمایی برداشتن تحریم ها هم اشاره کرد و امیدواریم در مرحله اجرا هم به صورت مشخص اثرش را در کشور، زندگی مردم، ارگان ها و نهادها داشته باشیم. حیدری گفت مجلس شورای اسلامی ایران تلاش می کند با استناد به مصوبه اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی این تحریم ها نیز برداشته شود. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران تاکید کرد در مسائل نظامی به دنبال بازدارندگی و دفاع از سرزمین خود هستیم. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران با بیان این که در مسائل نظامی به دنبال بازدارندگی و دفاع از سرزمین خود و صلح پایدار، آرامش و روابط دوستی با همسایگان و امت اسلامی هستیم گفت در برابر هر تجاوزی هم محکم ایستاده‌ایم. قالیباف امروز در آیین افتتاح نمایشگاه پیشرفت‌ها و دستاوردهای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران 3 خرداد را یادآور مجاهدت‌های فرزندان این سرزمین و شهدا عنوان کرد و افسود که در حوزه دفاعی و امنیتی شاهد تحول و تنوع هستیم. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران همچنین گفت اگر روز دشمن چشم طمعی به این سرزمین داشته باشد، با تجهیزات جدید دفاعی بهترین دفاع را خواهیم داشت. در آستانه فرارسیدن سوم خرداد یا جوزا، روز مقاومت ایثار و پیروزی، نمایشگاه پیشرفت‌ها و دستاوردهای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در حوزه رزم زمینی با حضور محمد باقر قالیباف و امیر سرتیب امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران افتتاح شد. در این نمایشگاه آخرین دستاوردهای حوزه موشک‌های ضد ذره، زمین به زمین و تاکتیکی، انواع سلاح و مهمات هوشمند به نمایش گذاشته شده است. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که درخت بیریشه صهیونیست پوسیده است و جنگ غزه نشان داد که این درخت به زودی خواهد افتاد. امیر سرتیب امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران امروز در مراسم افتتاح نمایشگاه دستاوردهای رزم زمینی سازمان صنایع دفاع گفت امروز جمهوری اسلامی ایران در موقعیت قرار گرفته که در سده‌های اخیر بی‌نظیر است. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران افزود تلفیق توانمندی دفاعی و پشتیبانی مردمی قدرتی را برای ایران ایجاد کرده که قدرتی اطمینان بخش است و با آن افتخار میکنیم. امیر حاتمی با بیان اینکه امروز اثر این قدرت را در حوزه‌های مختلف میبینیم تصریح کرد که دشمن امروز با تأسف میگوید برتری خود را در برابر ایران از دست داده است. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد قدرت دفاعی ایران با منطق دقیق و درست مورد استفاده قرار می گیرد و همه کشورهای منطقه باید با هم امنیت داشته باشند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هم تاکید کرد که فتح خرمشهر نقطه عطفی در عرصه های درخشش ایران اسلامی است. سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران امروز در پیامی به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر، فرارسیدن سوم جوزا که بر روز مقاومت، ایثار و پیروزی نامیده شده است را گرامی داشت. سرلشکر باقری در ادامه افزود این رخداد بزرگ و دستاورد ماندگار و تاریخی مقدمه سربلندی ملت عظیم الشأن ایران در 8 سال دفاع مقدس و سپس از پیشران معنادار شکلگیری جبهه مقاومت اسلامی در منطقه راهبردی غرب آسیا در مصاف با نظام سلطه و صهیونیسم است. در این پیام آمده است که فتح خرمشهر فراتر از یک پیروزی و افتخار در عرصه نبرد با دشمن اشغالگر، در حقیقت نقطه عطف مهم و تاریخی در عرصه های درخشش ایران و ایرانی برابر توطئه‌های دائمی استکبار جهانی، از دفاع مقدس در جنگ 8 ساله تحمیلی تا دفاع مقدس امروز مدافعان حرم در جنگ های نیابتی و مقابله با تروریسم تکفیری به شمار می رود. سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر در سال 1361 است که این روز در تقویم جمهوری اسلامی ایران به عنوان روز مقاومت، ایثار و پیروزی نامگذاری شده است. آزادسازی خرمشهر از مهمترین اهداف عملیات بیت المقدس در سال 1361 در جنگ تحمیلی عراق با ایران بود که این شهر پس از 578 روز از اشغال رژیم بعث عراق آزاد شد. شنونده های عزیز و ارجمند، مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. نگاهی دوباره داریم به سرخط مهمترین خبرها. آغاز عملیات های منظم نیروهای امنیتی افغانستان به منظور سرکوب طالبان. رئیس جمهوری اسلامی ایران: ملت ایران در جنگ اقتصادی پیروز شدند. و رئیس مجلس شورای اسلامی ایران: در مسائل نظامی به دنبال بازدارندگی و دفاع از سرزمین خود هستیم. در ادامه با ما همراه باشید با بخش اول مجله خبری. دولت افغانستان از ترکیب اعضای شورای عالی خبر داد. پس از روزها رایزنی درباره چگونگی و ترکیب اعضای شورای عالی دولت افغانستان، سرانجام اشرف غنی فهرستی را تهیه کرده است که در آن نام‌های 18 تن به عنوان اعضای این شورا وجود دارد. اشرف غنی، امرالله صالح، سرور دانش، عبدالله عبدالله، حامد کرزی، عبدالرب رسول سیاف، گلبدین حکمتیار، کریم خلیلی، محمد محقق، عبدالرشید دوستام، صلاح الدین ربانی، عطا محمد نور، میر رحمان رحمانی، فضل هادی مسلمیار، فاطمه گیلانی، حسینه صافی، فوزیه کوفی و حبیب سرابی از اعضای شورای عالی دولت افغانستان هستند. در همین رابطه همکار ما قریشی نظرات و دیدگاه های علی اقبال از تحلیلگران مسائل افغانستان را جویا شده است.
محترم دکتر سید علی اقبال، استاد دانشگاه و آگاه مسائل سیاسی، اعضای شورای عالی معرفی شده و قرار است شورای عالی مصالحه افغانستان فردا دوشنبه اولین نشست خود را برگزار نماید. دیدگاه شما در این خصوص چیست؟
با سلام به شما و شنوندگان محترم، همونطور که در جریان هستید، در طول ماه‌های گذشته بحث‌های مذاکرات بسیار به صورت بدعی در جریان هست و همچنین بعد از اعلام خروج نیروهای خارجی در افغانستان، بحث مذاکره بین اقشار مختلف جامعه یا مذاکرات بین الافغانی مطرح هست که با همین رویکرد گروهی را که جدیداً با عنوان بحث نمایندگان دولت افغانستان و نمایندگان مردم افغانستان تعیین شده، احتمالاً این نشست در همین راستا و با مدیریت شورای عالی مصالحه انجام خواهد شد. باید ببینیم که هم بحث‌های در جریان هست در رابطه با اعضای این هیئت و همچنین و نتایج حاصل از این نشست رو باید ببینیم که به چه پیمانه خواهد بود و آیا موفقیتی حاصل خواهد شد از این که ما بریم به سمت یک دور جدید از نشست‌ها و توافقاتی که منجر به نتایج مطلوب‌تر شود.
آقایان حکمتیار، صلاح الدین ربانی و مارشال دوستام بر ترکیب و صلاحیت‌های شورا انتقاد دارند. به نظر شما این انتقادات چقدر موجه است و نظر شما چیست که چه باید شود؟
خب مسلماً ما همواره بعد از تشکیل گروه‌ها و اعلام نام‌ها می‌بینیم که نظریات مخالف یا تبصره‌هایی هم بر اعضا وارد هست. در همین راستا من فکر می‌کنم که ادعایی را که دوستا دارن احتمالاً از توقع و انتظار از اونها این بحث که از مجموعه های احزاب سیاسی و نمایندگی هایی که اون مجموعه را اونها فکر میکنن نمایندگی میکنن، تصورشان این است باید اعضای بیشتری حضور داشته باشن. بر ترتیب قضیه من فکر میکنم که با صحبت هایی که انجام خواهد شد احتمالا این موضوعات هم رفع خواهد شد. منتهای مراتب یک حالت طبیعی هست و بعضا از آدرس بعضی از جناح ها ما شاهد بعضی از نظریات هستیم که ممکن است قابل قبول نباشه، متناسب با خواستهای از اونها.
خب نقش شورا را شما در حل معضل و گفتگوهای صلح با طالبان چگونه میبینین؟
گرچند که متاسفانه تا اکنون ما پیام هایی را که از نشست ها و صحبت ها میبینیم چندان امیدوار کننده نیست برای دستیابی به یک جنبندی خوب از صلح. منتهای مراتب شاید شکلگیری این هیئت بتانه به عنوان یک تکمیل کننده مباحث قبلی باشه و مسلما هم با امیدواری برای که ما بگیم با اینمی مجموعه ما میتونیم به یک دستاورد بزرگتر برسیم، به یک جنبندی بهتر برسیم نیست، ولی ما در همو فرایند و جریان پروسه صلح ضرورت به تشکیل چنین مجموعه ها و چنین گفتمان هایی را داریم تا بحث ها به یک مقدار به پختگی خود نزدیک شود.
بعد از اعلان خروج نیروهای خارجی، جنگ در بسیاری از ولایات افغانستان شدت گرفتن. چه فکر میکنین که طالبان تا چه حدود در چنین وضعیت آمادگی برای نشست های صلح دارن؟
خب من فکر میکنم طالبان از تمام توان خود استفاده میکنن تا بتونن فرصت و امتیازگیری بیشتری برای خود داشته باشن. یک طرف قضیه است. طرف دیگر قضیه که متاسفانه چندان خوشایند هم نیست، دیدگاه های برخی از سیاسیون و اعضای هیئت مذاکره کننده است که گویا شاید کدام بحث و معامله‌ای هم در کار باشه برای ای که فرصت‌های بیشتری را برای طالبا بدن، به این شکل که ما متاسفانه در سقوط برخی از ولسوالی‌ها و همچنین مشکلاتی که در ولایت‌ها ایجاد میشه، دیدگاه‌های برخی از صاحب نظران این هست که اونها میگن که شاید در تبانی اتفاقات میفته و این فرصتی را برای طالبا بیشتر فراهم میکنه برای که بتونن جای پای خود را بیشتر باز کنن و این شاید در معاملات پشت پرده اتفاق افتاده باشه. پس بنابراین با دو دیدگاه مواجه هستیم، یکی که خود تمام توان و تلاش طالبا برای که امتیاز بیشتری بگیره است، که به صورت طبیعی معمولا مطرح میشه، و دیدگاه دومی هست که بسترسازی گویا برای ازیف داره ایجاد میشه که بتانه فرصت بیشتر برای طالبا بده و گویا بعضی از جاها را هم در یک سری معاملات پنهان تحویل طالبا بکنه.
دستیار معاون وزارت دفاع آمریکا در امور هند و اقیانوس آرام گفت که پاکستان موافقت کرده تا آمریکا از حریم هوایی این کشور برای دسترسی به افغانستان و حمایت از حضور نظامیش در این کشور استفاده کند. هیلوی، دستیار معاون وزارت دفاع آمریکا در امور هند و اقیانوس آرام، اظهار داشت که واشنگتن به رایزنی‌ها به پاکستان درباره افغانستان ادامه خواهد داد، زیرا حمایت و مشارکت اسلام آباد درباره آینده افغانستان و سلی این کشور بسیار مهم است. هیلوی به اعضای کمیته نیروهای مسلح صنایع آمریکا گفت که پاکستان به آمریکا اجازه دسترسی و استفاده از حریم هوایی خود را داده تا از این طریق از حضور نظامی در افغانستان حمایت کند. همکار ما خانم حسنزاده نظرات و دیدگاه های عزیز احمد فانوس، روزنامه‌نگار افغان، را پرسیده است.
پاکستان علاقه بسیار زیاد و آمدن طالب ها در رأس قدرت نیستن به خاطر چند دلیل. یکی ای که بنیادگرای پاکستان تقویه میشن، دیگه ای که قبلا اینا را به رسمیت نشناخت کشورهای مختلف دنیا به جز 3-4 کشور، و ای از نگاه سیاست برای پاکستان هم ضربه است که نمیتونه برای بار دوم را تعامل بکنه، چون همه میدانن که بانی جنبش یا حرکت طالب ها هم پاکستان بوده و حمایت‌گرشان هم پاکستان است. به این خاطر آمریکایی ها هم طوری که آقای ترامپ میخواست که افغانستان باز به یک بحران بکشانه و یک سل نسبی را بیاره برای موقت طالب ها را بیاره، یک سل کاملا منفی در افغانستان برای مدت حاکم شود که نشد. باخت شاید یکی از علل باختش هم همین موضوع افغانستان بوده باشه. به هر صورت آمریکایی ها در این جنگ متوجه چند نقطه شدن. یکی که پاکستان نمیتونه همه مسائل سیاسی افغانستان به اصطلاح به دست خود داشته باشه، چون در اینجا کشورهای مختلف دنیا زینف هستن و نمیخواین که پاکستان به یک کشور که در اینجا بنیادگرایی بسیار بیداد میکنه در اینجا حاکم شود. چین و روسیه عمدتاً، ایران هم در این قسمت موافق نیست و قبلا اظهار عدم موافقت کرده در آمدن طالب ها، ولی به یک نیروی سیاسی مانند آقای حکمتیار میتونه طالب ها بیایم مثل هر گروه دیگر. ولی طالب ها از او جایی که همیشه از امارت حرف میزنن فعلا این طرف توجه امریکا هم نیست و امریکایی ها متوجه شده که کشورهای منطقه و حتی جهان از این روند حمایت نمی کنن و آقای ترامپ آنچی را که میخواست که باید یک منطقه متشنج را حفظ کنه که هم رقبای خود آسیب بزنه و هم برای خود یک فرصت کمایی کنه که گویا در افغانستان یک فلم نسبی را با آمدن طالب ها هست. یقینا شاید طالب ها چون خودشان علت اصلی جنگ هستن برای یک مدت میتونستن که امنیت تامین بکنن، ولی این موضوع آهسته آهسته طرف توجه قرار گرفت که تنها آقای خلیلزاد بنابر رقابت های شخصی شاید میخواه که آقای اشرف غنی از صحنه پس شود و طالب ها بیاید. باز طالب ها یک وسیله باشه برای یک گذار، در حالی که افغانستان دیگه این بار کشیده نمیتونه، این بار سنگینه و این به سرنوشتی و به دولتی و به قدرتی باز جان بسیار مردم افغانستان خصوصا مردم ملکی را خواب گرفت. بنابراین آمریکایی ها متوجه از گپ شدن که با برآمدنشان باید یک قوت داشته باشن چی در زمین چی در هوا برای کنترل و مهار وضع افغانستان و جلوگیری از یک تشنج دوباره، و این تضمین باید برای کشورهای منطقه بتا آمریکایی ها چون بازیگر اصلی آمریکا است. و ما فکر میکنم با نحو آمریکایی هم متوجه شدن طالب ها را میخواهند بفهمانند که این ما حضور کامل خود را از افغانستان قطع نمی کنیم و از نگاه نیروهای هوایی افغانستان حمایت می کنیم، چنانچه شما می بینید که باید تاکتیک مثلا عقب نشینی در افغانستان در چند ولسوالی دوباره دولت رفته و بمباردمان کرده و تعداد زیاد طالب‌ها را کشته و زخمی ساخته که برای طالب‌ها هم شاید کامل تحمل نباشه و این وضع اگر دوام بکنه بسیار ضربه قوی به طالب‌ها می‌خوره. بنابراین طالب‌ها مجبور هستند که در کنفرانس ترکیه یا دوحه موضوع افغانستان و قدرت خود را به یک طرفه بسازند و به یک حد قائل شوند برای خود و قناعت بکنند با آنچه که برشان داده میشه.
بسیار زیاد تشکر استاد. در ادامه بفرمایید با توجه به صحبت قبلی که شما داشتید و بحث نشست صلح استانبول که یکی از بهانه‌های طالبان جهت عدم مشارکت در این نشست بحث خروج نظامی آمریکا از افغانستان بود، با توجه به اینکه این قضیه فعلا هم از سوی آمریکا روی دست گرفته شده، چطور تا این لحظه طالبان موافقت خودشان از جهت شرکت در نشست استانبول اعلام نکردند؟
خب الان می‌خوایم که موضوع پاکستان کشورهای عربی و امریکا برجسته باشه و اینجا اگر ترکیه مسئله را حل کنه، چنانچه در مسکو هم اینا نخواستن که مسئله حل شوه یا لااقل مسائل مهم مطرح شوه، چون امریکایی ها با اون کشورهای متحد خود مانند امارات و چنان پاکستان اینا میخواهیم که بیشتر سهم به کشورهای عربی بتن و کشور دوحه میزبان اصلی موافقت نامه های جدی در افغانستان باشه. بنابراین یک مسئله ترکیه هم یک گزار خواهد بود، چنانچه که اونا ادعا میکنن که از یک سلسله مخالفانشان مانند آقای دوستم و نیروی شمال شاید ترکیه حمایت بکنه که طرف توجه آمریکا هم هست و متوجه از این نکته است که نباید این مسئله بیشتر در استانبول مطرح شود و ترکیه حلال اصلی مسئله افغانستان باشه. اینا شاید در ترکیه مانند مسکو و توافقات نسبی برسن، اما میخواهیم که مسئله را در دوحه به نهایت خود
برساند. عزیز احمد فانوس بود، تحلیلگر مسائل افغانستان، در گفتگو با همکار ما خانم حسن‌زاده. عزیزان شنونده، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. بخش اول مجله خبری تحلیلی را شنیدید. در ادامه دعوت میکنم گزارش ویژه را هم استماع بفرمایید. با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، در گزارش ویژه امروز نگاهی داریم به پیامدهای شکست رژیم صهیونیستی در جنگ علیه غزه. جنگ رژیم اسرائیل علیه باریکه غزه در شرایطی پس از 12 روز به پایان رسید که خسارت‌های اقتصادی شدیدی به خصوص برای رژیم اسرائیل در پی داشته است. خسارت اقتصادی که رژیم صهیونیستی در این جنگ متحمل شد بیشتر از خسارت وارد شده بر باریکه غزه بود. محمد ابو رزوق در یادداشتی که الخلیج آنلاین منتشر کرد نوشت خسارت‌های انسانی تنها زیانی نیست که رژیم اشغالگر اسرائیل و دلیل پاسخ مقاومت فلسطین متحمل شده است، بلکه اقتصاد این رژیم روزانه زیانهای تا 10 میلیون دلار را در نتیجه ادامه بسته بودن میدانهای هوایی، سقوط بورس و توقف نقل و انتقالها در برخی بنادر به خود دید. معاملات تجاری و اقتصادی در بازار سرمایه و بورس و بانکهای اسرائیلی به شکل بی‌سابقه‌ای کاهش یافت و ارز اسرائیل هم سقوط 14% را به نسبت دلار ثبت کرد. علاوه بر این، هزینه نظامی که بابت استفاده از سامانه گنبد آهنین بر رژیم اسرائیل تحمیل شد زیاد بود. احمد مصبح کارشناس اقتصادی گفت زیان اقتصادی برای رژیم اشغالگر قدس در نتیجه جنگ علیه غزه و ناامنی ها بسیار زیاد است. این در حالی است که اسرائیل هزینه های نظامی گزافی را صرف ساخت موشک ها و گنبد آهنین کرده بود تا از چنین ضررهایی جلوگیری کند. به طور کلی یک منبع مسئول در وزارت مالیه رژیم صهیونیستی پس از برقراری آتش بس میان مقاومت فلسطین و این رژیم گفت خسارت های ناشی از این جنگ در مقایسه با جنگ 51 روزه سال 2014 که 0.3% از تولید ناخالص داخلی بود
به حدود 0.5% از تولید ناخالص داخلی اسرائیل و بالغ بر 2 میلیارد دلار رسید. این در حالی است که مدت زمان جنگ سال 2014 بیش از 4 برابر جنگ اخیر بود. اینها هزینه هایی است که اسرائیل اکنون برآورد کرده است، در حالی که هزینه های دراز مدت نیز برای این رژیم وجود دارد که از جمله شامل خروج سرمایه گذاران خارجی از بازار اسرائیل به دلیل نبود امنیت است. طبق گزارش روزنامه اقتصادی مارکر، 17% از کارخانه ها در باقی مناطق جنوبی اسرائیل و منطقه تل آویو تعطیل شده است. این روزنامه تاکید می کند زیان های دیگری هم هستند که تنها پس از پایان جنگ و روشن شدن پیامدهای اقتصادی آن برای اسرائیل قابل شمارش و بررسی است. مانند تعلیق پروازها در میدان های هوایی و در نتیجه لغو سفرهای گردشگری به این مناطق. اما در رابطه با پیامدهای شکست رژیم صهیونیستی، دکتر ابوذر براری، کارشناس غرب آسیا، هم به نکات گوناگون اشاره می کند.
خب این در واقع انتفاضه اخیری که رویداد از چند منظر شاید متفاوت و متمایز باشه با رویدادهایی که پیش از این هم باهاش آشنا بودیم و خب در این مقاومت 70 ساله مردم فلسطین در مقابل اسرائیل خب ما از این رویدادها کم نداشتیم. اما آنچه که شاید این رو متمایز میکنه، این رویداد اخیر رو از رویدادهای مشابه، زمین بازی و عرصه بازی تغییر پیدا کرد. تا به الان شاید حضور فلسطین و نقش مقاومتی فلسطین و گروه‌های جهادی خیلی پررنگ بود، اما این رویداد اخیر توان نظامی فلسطین رو افزایش داد و نشون داد که این کشور در واقع گروه‌های جهادی با دستیابی به ابزارهای جنگی مختلف تونستند زمین بازی رو تغییر بدن و همین باعث شد که در کوتاه‌ترین زمان ممکن عقب نشینی رژیم اشغالگر قدس رو شاهد باشیم و درخواست آتش بس رو که یک شکست مفتدهانه براشون بود رو شاهد بودیم. خب این شاید اولین در واقع انتفاضه موشکی فلسطین بود که به تعبیری عرصه رو متفاوت کرد و متمایز کرد، تا حدودی زیرساخت‌های اسرائیل رو هم تحت پوشش قرار داد. خب می‌دونید در همه سال‌ها رژیم اشغالگر قدس خیلی تأکید داشت بر اینکه غیر قابل نفوذ هست و به هر حال اون سپر موشکی دفاعی که درش نام می‌برد و تعبیر می‌کرد خب شکسته شد و خب تصاویر و فیلم‌های مختلفی از تخریب بخش از زیرساخت‌ها و موارد مختلف رو شاهد بودیم که از این جهت این رویداد رو متمایز کرد. از باب دیگر هم باید توجه بشه به نظرم به این رویداد، با تحولات و تحرکاتی که اواخر دوره ترامپ شاهد بودیم و بخشی از این حکومت‌های مرتجع عربی دست به همکاری به سمت اسرائیل دراز کرده بودند، تقریبا متاسفانه داشت جریان فلسطین رو به مسیر غلطی می برد. خب این انتفاضه نشون داد که همچنان مسئله فلسطین مسئله نخست جهان اسلام هست و هیچ تحولاتی نمیتونه اون رو از اثر بخشی مسئله فلسطین رو کمرنگ کنه و نباید این اتفاق بیفته و نقش مقاومت و ایستادگی رو همچنان پررنگ کنه. تأکیدی که حالا جمهوری اسلامی هم در همه این سالها داشت و بر ضرورت مقاومت در موضوع فلسطین و تنها راه نجات فلسطین رو ایستادگی و مقاومت تعبیر می‌کردم، خب رهبری هم در روز قدس امسال هم بر همین مسئله تاکید داشتن و این یکی از رویدادهای خوبی که شاهد بودیم باز در این مورد اخیر، این انسجام و همبستگی گروه‌های جهادی بود و اون همدلیشون شاید به عنوان یک نقطه قوت این رویداد بود که به هر حال تونست در سریع‌ترین زمان ممکن تونست به نتیجه مطلوبی رقم بزنه و خب همشون هم شاهد بودیم تقریبا موضع‌گیری‌های مثبتی نسبت به جمهوری اسلامی داشتن و پاسخ‌های هم در واقع تشکر از مواضع جمهوری اسلامی و هم حمایت‌هایی که در همین سال‌ها بوده و موضع‌گیری‌های درسته که حقیقتاً نقشه راه رو نشون میده، اینکه هیچ مسیر دیگری مسیر فلسطین جز استادگی و پایداری در موضوع فلسطین واقعا متصور نیست.
پیامدهای شکست رژیم صهیونیستی در جنگ غزه بسیار گسترده می باشد. اما در رابطه با بازتاب شکست رژیم صهیونیستی در رسانه ها دکتر علیرضا داوودی کارشناس رسانه به موارد گوناگون اشاره می کند.
ببینید ما تنها آینده که تقریبا برای رژیم متصور هستیم پذیرش این واقعیت که در حال نابودی هست رو باید ما براشون خلاصه بتونیم جا بندازیم که البته تقریبا جا هم افتاده چون شلیک بیش از 4000 موشک با ضریب موفقیت بیش از 85% چیزی نیست که ظرف 70 سال گذشته از اعلامیه بالفور به این طرف کسی بتونه دیگه این رو توجیه کنه یا حتی کتمانش کنه. اما اون اتفاقی که در حوزه رسانه‌ای در این در واقع فضا افتاد، رسانه ها در دنیا برخلاف دوره های گذشته، یعنی جنگ 33 روزه، جنگ 52 روزه که آمدن از همون ابتدا دست برتر میدان رو به لحاظ تبلیغی به نقد رژیم صهیونیستی در واقع اینجا بلند کردند، این دوره نه توانستند این توجیه رو صورت بدن و نه توانستند حمایتی رو انجام بدن. چرا؟ چون از نظر اونها هم رژیم به لحاظ کلیت فرو نشسته و به نوعی فروپاشیده تلقی میشه. پس مبادین کنترل روانی و عملیات روانی در حین عملیات توسط این رسانه ها عملا کاری حرفی برای گفتن نداشت. لکن بعد از قصه اتمام حالا این نبرد 12 روزه و اعلام آتش‌بسی که صورت گرفته، اینها شروع کردن به ترمیم افکار عمومی. ترمیم افکار عمومی یعنی چی؟ یعنی اون هیبت، هیمنه و صلابتی که رژیم صهیونیستی ساخته بودن علل خصوص در حوزه نظامی و امنیتی، این رو آمدن و متعددن شروع کردن به بازسازی کردن. برای همینه که واقعیت ها رو قلب می کنن و شروع کردن غیر واقعیت ها رو اعلام کردن. یکی از مواردی که خیلی روش تاکید دارن اینه ما حدود 2 میلیون نفر یا به زندگی پناهگاهی روی آوردند یا از جنوب عراقی اشغالی کوچ کردن به سمت شما. این اون نقطه یه که اصلا این ها نمیگن.
خیلی سپاسگزارم از همراهیتان. خدا نگهدار.
گزارش ویژه را با اجرای همکار ما سید زکریای حسینی شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. در ادامه با مجله دوم خبری همراهی ما باشید. دو کانال آبرسانی برای آبیاری 7000 جریب زمین در ولایت بلخ شمال افغانستان آماده بهره برداری شد. معاون اداره آب افغانستان گفت با افتتاح این دو طرح عمرانی حدود 7000 جریب زمین آبیاری و مشکلات آب آشامیدنی 5000 خانواده در بخش‌های مختلف ولسوالی شلگره ولایت بلخ برطرف خواهد شد. گزارش کاظم حیدری خبرنگار ما از شهر مزار شریف در این خصوص و جزئیات بیشتر آماده پخش است.
رئیس اداره تنظیم آب حوزه شمال افغانستان از اجرای شدن 62 پروژه آبرسانی به ارزش بیش از 3 میلیارد افغانی در 5 ولایت شمالی این کشور و به بهره برداری سپردن 2 کانال مهم آبیاری در مربوطات ولایت بلخ خبر داد. اسمت الله اسمت که در مراسم افتتاح 2 کانال بزرگ آبرسانی که در ولسوالی شولگری ولایت بلخ به بهره برداری سپرده شده است، در جمع خبرنگاران صحبت میکرد گفت:
شاید افتتاح 2 پروژه عبارت از احیا و بازسازی سیستم‌های آبیاری کانال شاگردای و کانال باغ پهلوان که در ولسوالی شولگر نقشت داره، این افتتاح و بهره برداری سپردن از این پروژه هستیم. البته هر یک از این پروژه در حدود 4 کیلومتر طولشان است و در حدود اضافه تر از 700 هکتار زمین هر یک از کانال ها تطیابیری قرار میتن.
به گفته اسمت بیش از 5000 خانواده کشاورز از فواید این دو کانال آبیاری استفاده خواهند کرد. رئیس اداره تنظیم آب حوزه شمال افغانستان با اشاره به مشکلات عدیده‌ای که در رابطه به کمبود آب و نبود کانال ها و ذخایر معیاری آب در ولایت شمالی کشورش از جمله ولایت بلخ وجود دارد، از روی دست گرفته شدن 62 پروژه جدید آبرسانی در این حوزه خبر داد و افزود.
تا سال روان به تعداد 62 پروژه به ارزش مجموعی تقریبا 3 میلیارد و 200 میلیون افغانی این در شمال یک تعدادش تطبیق شده و یک تعدادش در حال تطبیق قرار دارد. 5 ولایت که عبارت از فاریاب است، سرپل است، جوزجان است، بلخ و سمنگان.
به گفته اسمت در ولایت بلخ بیش از 400 هزار هکتار زمین کشاورزی نیازمند آبیاری و کشت و برداشت محصول می باشد که به دلیل نبود آب کافی بیش از 40% این زمین ها به هیچ وجه هزیر کشت نمی روند و همچنان لامیزره باقی مانده اند. وی اظهار امیدواری می کند که با اجرای شدن پروژه آبرسانی خوشتیپه که قرار است در چند ولایت آب رودخانه آمو در شمال افغانستان را به سمت زمین‌های کشاورزی هدایت کند، زمین‌های بایر در ولایت بلخ نیز شاهد سرسبزی و کشت و برداشت محصول باشد. بر اساس فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، قرار است با تکمیل شدن شبکه کانال کشی از رودخانه آمو در ولایت کندز تا فاریاب مشکل کمبود آب کشاورزی رفع گردد، اما به گفته مسئولان مربوطه تا تکمیل شدن این پروژه مهم هنوز مدت زمان زیادی باقی مانده است. در همین حال احمد وایس بصیری معاون تکنیکی ریاست عمومی تنظیم آب افغانستان که به ولایت بلخ سفر نموده است، ایجاد کانال ها و احیا و بازسازی مسیرهای آبهای جاری کشاورزی را در افزایش محصولات و جلوگیری از تزیه آبهای سطحی بسیار مؤثر دانست و همچنان بر تلاش های حکومت مرکزی کشورش در تحکیم سواحل آمو دریا و جلوگیری از تخریبات ناشی از آبخیزی ها در این رودخانه مرزی میان افغانستان و همسایگان شمالیش خبر داد و گفت.
در قسمت تحکیمات سواحل دریای آمو که دو ولسوالی شورتیپا و کلدار است، ما در اوج تلاش های خود میکنیم گله هایی که همکارا کردن گله هایشان بجای ما با کشور دوست ازبکستان در بحث های هستیم که همکاری های دو طرفه را داشته باشیم تا بتانیم آمو ساحاتی که در تحت تهدید سیلاب است ما بتانیم با هم دیگر یک جا او را تحکیم کنیم و مشکلات برای مردم ما نباشد.
به گفته بصیری طی سال گذشته تا کنون دولت افغانستان موفق شده است به منظور مدیریت بهتر و جلوگیری از هدر رفتن آبهای جاری بیش از 400 بند کوچک را در ولایت مختلف من جمله ولایت بلخ احداث و کمبود آب کشاورزی را تا حدود مرتفع نماید. در همین حال محمد شفیع صافی فرماندار شهرستان شولگری ولایت بلخ احداث بندها و کانالهای آبی در این ولایت را یک اقدام مؤثر در راستای مدیریت آب و بهینه‌سازی سیستم آبرسانی می‌داند و می‌گوید.
تطبیق این پروژه به زارین محترم ما بسیار مفاد می رساند به خاطر که آب منظم تنظیم می شود، یعنی می تواند شکل درست زمین آب استفاده کنه و زارین محترم بسیار خوش هستند از این پروژه به خاطر که به کشاورزیشان به وقت زمان آب منظم تنظیم می شود و دیگر طرف آب ضایع نمی باشد در وقت ضرورت.
مسئولان در اداره تنظیم آب افغانستان می گویند که ولایت بلخ از جمله ولایات کم آب در این کشور می باشد که نیازمند هدایت آب آمو دریا از طریق احداث کانال های آبی و ذخیره سازی آب های جاری و آب باران به منظور سیراب نمودن زمین های کشاورزی می باشد. در حالی که نیازمندی کشاورزان به آب در ولایت بلخ در هر ثانیه به بیش از 400 متر مکعب می باشد، ولی تنها 30 متر مکعب آن از منابع آبی در این ولایت تأمین می شود. خبرنگار رادیو دری، مزار شریف.
وزارت بهداشت و درمان افغانستان اعلام کرد بیش از نیمی از کسانی که به کرونا مبتلا می شوند از نوع انگلیسی ویروس کرونا است. وزارت سطحامه افغانستان در بیانیه اعلام کرد همکنون ویروس جهش یافته کرونا انگلیسی در 18 ولایت از 34 ولایت این کشور در گردش است و بیشتر افرادی که به کرونا انگلیسی مبتلا شدند در ولایت ننگرهار به دلیل داشتن مرز مشترک با پاکستان شناسایی شدند. در بیانیه وزارت سطحامه افغانستان آمده است که 55% آزمایش‌های مثبت ویروس کرونا در هفته‌های اخیر از نوع ویروس انگلیسی بوده است. در گزارش روزانه این وزارتخانه از ثبت رکورد جدید ابتلا به کووید 19 در شبانه روز در این کشور خبر داد و اعلام کرد که در این مدت 547 فرد مبتلا به کووید 19 شناسایی شدند. ابتلای این میزان در ماه‌های اخیر بی‌سابقه بود است. تا کنون حدود 550 هزار نفر در سراسر افغانستان در برابر ویروس کرونا واکسینه شدند. دولت افغانستان در حال مبارزه با موج سوم ویروس کرونا است، اما هیچ گونه محدودیت کرونایی در این کشور وجود ندارد. دانشگاه و مکاتب باز است و اجتماعات عمومی همچنان برگزار می شود. چندی قبل وزارت صحت عامه افغانستان طرح محدودیت‌های کرونایی را به کابینه این کشور پیشنهاد کرد، اما هنوز تصمیمی در این زمینه اتخاذ نشده است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران هم از فوت 216 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در کشور خبر داد. روابط عمومی این وزارتخانه امروز با بیان این مطلب اعلام کرد که با فوت 216 نفر بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 در شبانه روز گذشته، شمار فوتی ها به 78597 نفر رسید. بر اساس این گزارش، همچنین در 24 ساعت گذشته و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی کرونا، 8631 بیمار جدید مبتلا به بیماری کووید 19 در ایران شناسایی شد که مجموع بیماران به 2,832,518 نفر رسید. تا کنون 2,333,789 نفر از بیماران بهبود یافته یا از شفاخانه ها در ایران ترخیص شدند. وزارت صحت عامه ایران همچنین اعلام کرد که تاکنون 2,536,627 نفر دوز اول واکسن کرونا و 455,232 نفر نیز دوز دوم را تزریق کرده و واکسینه شدند که مجموع واکسن های تزریق شده در ایران به 2,991,859 دوز رسید. معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران گفت در حال حاضر بخش اول واکسن کووبرکت تحویل وزارت بهداشت شده و از اواخر بهار با ورود بخش‌های دیگر واکسن‌های تولید داخل به چرخه درمان شرایط بهتر می‌شود. قاسم جان بابایی بعد از ظهر امروز در حاشیه مراسم آغاز ساخت شفاخانه تخصصی خنج در جمع خبرنگاران گفت در حال حاضر بخش اول واکسن کووبرکت تحویل وزارت بهداشت شده و از اواخر بهار هم با ورود بخش‌های دیگر واکسن‌های تولید داخل و چرخه درمان شرایط بهتری در وضعیت واکسینیشن علیه کرونا ایجاد می‌شود و تلاش برای تهیه واکسن از منابع خارجی نیز همچنان ادامه خواهد یافت. وی با بیان اینکه با واکسن‌های وارداتی تا اواخر ماه جوزا می‌توانیم بخش زیادی از جمعیت بالای 60 سال را واکسینه کنیم افزود، اصلی ترین دغدغه ما کاهش میزان مرگ و میر بر اثر ابتلا به کرونا است که با واکسینه شدن گروه‌های سنی بالای 60 این میزان تا حد زیادی کاهش می‌یابد. جان بابایی اضافه کرد که واکسینیشن سنین پایین‌تر با واکسن‌های تولید داخل نیز به زودی انجام خواهد شد و تا پایان ماه سنبله جمعیت زیادی از افراد در مرض کرونا واکسینه می شوند. و ضمن درخواست از مردم برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی و عادی نگرفتن این ویروس گفت با همکاری مردم می توانیم کرونای هندی را هم مانند موج چهارم کرونا کنترل کنیم. وزیر بهداشت ترکیه میگوید قراردادهایی برای خرید 270 میلیون دوز واکسن کرونا امضا کرده است. فخرالدین کجا گفت قراردادهایی با سینوواک چین برای دریافت 100 میلیون دوز واکسن با بیو انتک برای دریافت 120 میلیون دوز و با روسیه برای دریافت 50 میلیون دوز واکسن اسپوتنیک امضا کرده است. وزیر بهداشت ترکیه همچنین با تاکید بر ادامه روند واکسیناسیون در این کشور افزود با تزریق واکسن به افرادی که نوبت آنان فرا می‌رسد احتمالاً تابستان امسال تأثیرات مخرب این پاندمی پایان می‌یابد. فخرالدین کجا درباره واکسن بومی ترکیه نیز با اشاره به ادامه روند آزمایش بالینی گفت اگر این روند با موفقیت سپری شود احتمالاً از ماه سپتامبر استفاده از این واکسن با مجوز اضطراری آغاز می شود. ترکیه در ماه‌های اخیر با تشدید شیوع بیماری کووید 19 شرایط بسیار سختی را تجربه کرده است. وزیر خارجه ترکمنستان بر توسعه روابط تجاری و سرمایه‌گذاری در صنعت، پالایش نفت، حمل و نقل، کشاورزی و مدیریت آب تاکید کرد. رشید مردوف وزیر امور خارجه ترکمنستان در جلسه با نمایندگان شرکت‌های خارجی در چارچوب شورای تجارت دیدار کرد. در این نشست رؤسا و نمایندگان خدمات گمرکی دولتی ترکمنستان و نمایندگان آژانس هوانوردی ترکمن و نماینده بانک دولتی امور اقتصادی خارجی این کشور نیز حضور داشتند. وزیر امور خارجه ترکمنستان در این دیدار بر تعهد دولت این کشور برای تعمیق همکاری‌های تجاری و اقتصادی با دیگر کشورها تاکید کرد. همچنین در این جلسه پروژه‌های مشترک و امیدوارکننده در زمینه‌های مورد علاقه مشترک مورد بحث و بررسی قرار گرفت و طرفین بر اهمیت برگزاری جلسات منظم در سطح متخصصان تاکید کردند. مدیر روابط عمومی اورژانس ولایت اصفهان ایران اعلام کرد حادثه انفجار در صنایع کیمیاوی